آنچنان که گفته شد ریاست و فرمان روایی قریش بر کل شبه جزیره عربستان و بر دیگر قبایل استقرار یافته بود و سالها ادامه داشت تا اینکه پیامبر اکرم ظهور کردند. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. پیامبر که از جبل النور فرود آمد و قرآن را آورد، برای مردم ملاک‌هایی را در فضیلت و ارزش‌گذاری مطرح کرد که منافی با نخوت قریش بود. پیامبر می‌فرمود: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مردمان از سپید و سیاه و ارم و عجب همه در پیش خدا مساوی‌اند. آنچه ملاک برتری و ارزش‌گذاری است، پارسایی است و تقوا پیشگی و انسانیت. این آموزه آموزه قرآن است و در حقیقت پرده برداشتن از روان انسان و روانشناسی آدمیان که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. آدمیان این چنینند که وقتی خود رو غنی و ثروتمند ببینند و در تمام رفاه و راحت بزیند، طغیان می کنند، سرکشی می کنند، به عیاشی و عشرت می پردازند، به تعبیر قرآن مسرف و مترف می شوند. مترف کسی است که بر اثر کثرت ثروت کارش به اسراف در عیاشی، در ستم بر خود و نفس خود و هواپرستی و طغیانگری میپردازد. اگر تحقیقی بکنید، تدبر و تأملی بکنید در آیات قرآن که مطرفین در قرآن کیان، مطرف و مطرفین و مصرفین کیان و چگونه انسان ثروت یا قدرت یا عافیت تمام باعث طغیان انسان میشود. این حدیث رو یادداشت کنید، زیباست. امیر المؤمنین، امیر الکلام علیه السلام فرمود سه چیز است که اگر با هم جمع گردد فساد لاجرم پیدا خواهد شد: یک، جوانی، دو، ثروت، سه، فراغت و بیکاری. جوانی نماد قدرت و عافیته. جوان هم سالم است هم عافیت دارد، هم سالم است ببخشید و هم قوت و قدرت دارد. قوت و قدرت با ثروت، با فراغت و بیکاری که جمع بشه مساوی است با فساد و تباهی و در این هیچ حرفی نیست. در قریش ثروت بود، امنیت و قدرت هم به او ضمیمه شد، نتیجه طغیانگری بود. این بود که قریش خدا را بنده نبودند، به طغیانگری، به بادگساری، به فحشا و زناکاری و حتی به ظلم و ستم به دیگران دست یازیدند، تا جایی که حتی حق دیگران رو به جور بخورند. قصه حلف الفضول، خود قصه حلف الفضول شاهد بر این ماجراست که برخی از مطرفین و مصرفین ثروتمند قریش چطور رفتن به سوی مال مردم خاری و ستم که پیامبر اکرم قبل از اسلام، قبل از اینکه مبعوث بشوند، به گونه ای در مقابل اونها ایستادند. یک شخصی وارد مکه میشه از قبایل دیگر عرب، از عاص بن وائل، پدر همین امرؤاس، یه چیزی میخره، پولش رو هم میده که فردا بیاد کالاش رو تحویل بگیره. فردا که میاد که کالاش رو تحویل بگیره، پول رو داده، عاص بن وائل اصل قصه رو منکر میشه که اصلا پول چی، کشک چی، کار چی، کالای چی. یا آقا ما دیروز معامله کردیم، پول رو به من به شما دادن، امروز باید به من کالا رو تحویل بدی. اصل رو حاشا میکنه، میگه نه، همچین چیزی نبوده. او سراغ هر کی میره میبینه جوابش نمیدن و اینها هم قدرت دارن، بخواد در مقابلشون بایسته، قریشن، پدرش رو در میارن، کسی هم اعتنا نمیکنه. آمد بالای کوه ابی قبیس و شروع کرد به دادخواهی که در بین شما جماعت قریش و قریشیان و اهل مکه یک مرد جوان مرد پیدا نمی شود که حق من رو بستاند. سالها قبل از بعثت پیامبر اکرم شنیدن با چند نفر دیگر در خانه عبدالله ابن جدعان، در خانه عبدالله ابن جدعان یک کاسه آب گذاشتن، هر کدام از این 7-8 نفر دستشون رو در درون این کاسه آب گذاشتن، قسم خوردن که ما هم دست می شویم و هم پیمان که هر مظلومی که در مکه بر او ستمی واقع شد از دیگر قریش، از غریبه هایی که وارد می شوند، ما با آیین مروت و جوانمردی بریم دخالت کنیم. لذا به این میگن هلف الفضول، یعنی دخالت میکنن. میگن اگه فضولی تو دخالت میکنی، بله بریم دخالت کنیم و نگذاریم که ظلمی بر مظلومی بشود و داد به ستانیم و حق رو به حقدار برسانیم. اینو میگوین هلف الفضول. قرازم این است که اون ثروت و اون قدرت و اون عشرت و عافیت باعث فساد شد، باعث روحیه طغیانگری شد که میخواستن مال همه مردم رو بخورن. اسلام آمد، آنچه که توانستن در 13 سال در درون مکه سعی کردن پیامبر رو بکشن یا اخراج کنن یا اسلام رو نابود کنن، نتوانست. بعد پیامبر اکرم تشریف آوردن به مکه، هنوز قریش هم دستن تا به گونه اسلام رو نابود کنن. اوج کار اینها در اوج احساس خطرشون، به تعبیر دقیق تر روش بخوام عرض بکنم، اوج احساس خطر قریش از اسلام در چه وقتی ظاهر شد؟ در این وقت که پیغمبر اکرم بعد از اینکه به مدینه تشریف آوردند، تمام اموال مسلمانان و از جمله خود پیغمبر رو قریش مصادره کردند. مسلمان هایی که به هجرت رفته بودند به یثرب و مدینه، خانه داشتن، زندگی داشتن، خونهشون رو که نمیتونستن رو کولشون بذارن ببرن مدینه، اسباب اساسی زندگیشون رو که نمیتونستن ببرن، بسیارشون شبانه نیمه شبان فرار کردن رفتن مدینه. خود پیغمبر اکرم با دو تا شتر رفتن مدینه، هیچی هم نبردن. خانه حضرت خدیجه مان، ثروت حضرت خدیجه اساسی زندگیشون مان، و بسیاری دیگر از مسلمانان. بعد از اینکه قریش دیدن که مرغ از قفس جسته و گریخته، اینها آمدن تمام اموال رو مصادره کردن. اینو برای چی عرض میکنیم؟ برای نکته‌ای که بعد خواهیم گفت. پیامبر وارد مدینه شدن. بعد از چندی و اندی که گذشت، به پیغمبر خبر دادن که کاروان تجاری قریش به سرکاروانی و امیری ابو سفیان از شام به مکه برمیگرده. مسیر تجاری کجا بود؟ این شام. اینجا بنویسید دمشق مثلا، درست. اینجا اگر مکه هست، این مثلا دریای احمر باشه، مدینه در این قسمت قرار داره، تبوک در این قسمت قرار داره. کاروان تجاری باید این مسیر رو طی می‌کردن. معمولاً می‌آمدن به مدینه، این مسیر رو که طی می‌کردن، باید یه جای اتراق می‌کردن، یه جای استراحت می‌کردن، یه جای دو مرتبه آذوقه می‌گرفتن، غذا می‌گرفتن، زاد و توشه برمی‌داشتن. معمولاً می‌آمدن در مدینه، هم تمدید فاصله مکه تا مدینه چند کیلومتره؟ 520 کیلومتر فاصله مکه مدینه است. کلیش هم مسیر سنگلاخ و پر سنگ خاراست. طبیعتاً خسته می‌شدن. چند تا نخلی داشت، سبززارهایی داشت، در اینجا استراحتی می‌کردن. از مدینه به تبوک می‌آمدن و بعد به شام. این مسیر تجاری است. پیغمبر که در یثرب و مدینه ساکن شدن، به مخاطره افتاد مسیر تجاری قریش، چون دیگر نمیتوانست وارد مدینه بشه، مجبور بودن مدینه رو دور بزنن. حالا ابو سفیان رفته، یعنی این مسیر رو که طی کرده رفته، به مدینه هم نیامده، هر طور بوده خودش رو به شام رسونده، در شام خرید خودش رو کرده، آمده داره مدینه رو دور میزنه که برسه. اینجا خبر دادن به رسول خدا که کاروان ابو سفیان اینجا هست، نزدیک مدینه است. رسول خدا جناب حمزه اسدالله رو بسیج کردن، گسیل کردن، با یه سپاه کوچکی که برند اگر رسیدن، صحبت اگره، اگر رسیدن بتوانند اموال کاروان ابو سفیان رو مصادره کنند. سوال، آیا مگر اموال مردم نبوده؟ چرا؟ یعنی پیغمبر هم غارتگری کرده؟ نه، غارتگری نکردن. اونها اموال مسلمانان رو غارت کردند و بردن، خونه هاشون رو گرفتن، در نتیجه با قانون عقل اینها می توانستن حقشون رو بستانن که در مقابل خانه‌هایی که شما مصادره کردید، اموالی که بردید، ما می توانیم این اموال رو مصادره کنیم. واقع مطلبش این است که پیغمبر قصد اموال اونها رو هم نداشتن، فقط چون اینها مقابله با اسلام کردند و در جنگ با مسلمانان بودن و میخواستن مسلمانان رو نابود کنن، پیغمبر یک مانور نظامی راه انداختن تا مسیر تجارت قریش رو ناامن جلوه بدن بر اونها و اونها رو تهدید بکنن. در حقیقت جلوگاه حیات تجاری قریش رو پیغمبر در اینجا فشرد، به اونها ثابت کرد که تا من هستم و اسلام هست و شما قصد نابودی ما رو داشتید، روز اولی که من آمدم که جنگی نداشتم، گفتم قولوا لا اله الا الله طفلهو، شما سنگباران کردید، صبوری ورزیدم، خاک روبه ریختید، چیزی نگفتم، آشغال به سرم ریختید، حج کردید، دیوانه خواندید، ساحر گفتید. پیغمبر هیچ دست به شمشیر نبرد، 13 سال پیغمبر دست به شمشیر نبردن، سال اولی هم که تشریف آوردن مدینه دست به شمشیر نبردن، الان هم قصد دست به شمشیر بردن نیست، قصد به مخاطره انداختن این مسیر امنی بود که قریش احساس میکرد که در امن کامل هست. پیغمبر با این تهدید نظامی که منجر به جنگ بدر شد، چون سپاه اسلام به کاروان قریش نرسید و کاروان قریش، ابو سفیان راه خودش رو کج کرد و رفت از کناره دریای احمر به مکه رسید. اما خبر این تهدید که رسید، خود قریش در مکه سپاه فرستادن به جنگ با پیغمبر اکرم که در منطقه چاهای بدر اولین جنگ واقع شد، جنگ بدر، و منجر به کشته شدن صنادید قریش و بزرگان قبایل قریش. خب این بحث این بود که چگونه ریاست قریش به مخاطره افتاد. ریاست قریش نشأت گرفته از امنیت اقتصادیش بود و تجارت آزادش، پیغمبر اون رو به خطر انداخت، در نتیجه یکی از شاهرگ‌های ریاست اونها زده شد. ریاست قریش به این بود که بزرگانی داشت مثل عتبه، مثل شیبه، مثل ابوجهل، عتبه، شیبه، ابوجهل و ابولهب، که ابوجهل، عتبه و شیبه به دست امیرالمومنین در بدر کشته شده. ابولهب بر اثر غم کشته شدن ابوجهل و عتبه و شیبه و شکست مشرکین دخ کرد و مرد بعد از جنگ بدر. در نتیجه ضربه دوم رو پیغمبر اکرم به اون اسطوره شکست ناپذیری، چون قریش در مکه زندگی میکرد، مردم فکر میکردن بر اثر ریاست و قدرتی که قریش پیدا کرده، قریش یک قداستی دارد که خدایان و الهه ها و حتی الله پشتیبان و حامی قریشند، لذا فکر میکردن که قریش ریاستش، قدرتش و ثروتش شکست ناپذیر است و ابدی. پیغمبر این اسطوره رو شکست. اینها وارد جنگ شدن، کشته هم دادن، بزرگان اونها کشته شدن، تجارت اونها هم به خطر افتاد، در نتیجه ریاستشون در مخاطره بود. این است که قریش با تمام توان خود آنچه که میتوانست برای نابودی پیغمبر تلاش کرد. بعد از جنگ بدر ما جنگ احد رو داریم. قریش آمد برای انتقام. قصد قریش از جنگ احد این بود که انتقام کامل بدر رو بگیرد و پیغمبر رو بکشه و دقیقاً به مقصود خودشون نائل شدند. یک قدم مانده بود تا پایان کار که پیغمبر اکرم کشته بشه، علی ابن ابی طالب امیر المومنین یک تنه پیغمبر رو از معرکه جنگ احد نجات داد. لا فتا الا علی، هیچ جوان مردی نبود به جز علی که از جان پیغمبر دفاع کند. ولا سیف الا ذوالفقار، شمشیری نبود که در اون مخاطره جان پیغمبر رو نجات بدهد الا ذوالفقار. امیرالمومنین موفق شدند و پیغمبر رو نجات دادند و عملا قریش به مقصود خودش نرسید. یه مرحله جلوتر میریم و هزم الاحزاب وحده، قصه احزاب پیش میاد. احزاب کیان؟ احزاب عبارتن از حزب قریش، قبیله قریش و تمام همپیمانان اونها. یعنی قریش برای اینکه انتقام بدر و احد رو بگیره و کار رو یکسره کنه و به تعبیر خودشون خانه های مدینه رو خراب کنن و شخم بزنن و زنانشون رو به غارت ببرن و مردان مسلمان رو بکشن، همه قدرت خودش رو جمع کرد، از همه قبایلی که با او هم پیمان بودن دعوت کرد که بیاد و بیایند و بروند به یثرب با اوس و خزرج و مسلمانان بجنگن و کار رو تمام کنه. در نتیجه قریشی که در جنگ بدر 1000 نفر جمعیت آورده بود، قریشی که در جنگ احد 3000 نفر جمعیت آورده بود، در جنگ احزاب 10000 نفر جمعیت آورد. 10000 نفر باز جمعیتی است که در این سالن قائمیه فرض کنید در شب نیمه شبان میان می نشینند یا در شب احیا. اما 10000 نفر وقتی قابل توجهه که عرض کردیم بدانید جمعیت کل مدینه 6000 نفر نبوده. این از کجا میگیم 6000 نفر نبوده؟ چون 1600 نفر مردان بالغی بودند که پشت خندق از طرف مسلمان ها آمدن آماده جنگ شدن. 1600 تا مرداشون بوده. حالا 1600 تا بگیم نه، اصلا 2000 نفر. تعداد زنان و فرزندان را هم دو برابر این که در نظر بگیرید میشه 6000 نفر. 6000 نفر اهل مدینه، 10000 نفر یعنی تقریبا دو برابر جمعیت آمدن دور مدینه، محاصره کردن شهر رو برای نابودی اسلام. اونجا هم کسی که مانع شد و هزم الاحزاب وحده و کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود که با قتل عمر ابن عبدود پیروزی ابدی اسلام رو رقم زد. لضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کسی که نگذاشت قریش به مطلوب خودش برسه، یعنی تجهیز 10000 نفر اون زمان کار آسانی نبوده، ثروتی میخواسته که پولی بدن در طول مسیر راه 10000 نفر را آوردن از مکه به مدینه، باید چند تا شتر میگشتن تا غذای اینها رو بدن، چقدر پول خرج میکردن تا سلاح اینها رو آماده کنن. بزرگان قریش این کار رو کردن، یقین هم داشتن که به مقصود خودشون نائل میشن. دو قبیله افراد یهود بنو قریظه و برخی از بازماندگان بنو نذیر رو هم با خود هم پیمان کردند. وقتی 100% قطع به پیروزی پیدا کردند، با خندق مواجه شدند. خندق رو پشت سر گذاشتن با عمرو بن عبدود و با خیانت بنو قریظه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مانع شد و این 10000 نفر به هزیمت ناکام و خائب برگشتن، هیچی هم به دست نیاورده بودن با این همه هزینه به مکه. کسی که مانع شد علی ابن ابی طالب بود. از روز جنگ احزاب به بعد شوکت قریش در بین قبایل عرب شکست، اعتبار قریش از دست رفت. کسانی که میلکی در دل به اسلام داشتند اما از قریش چشم می زدن، فهمیدن که از این قریش کاری ساخته نیست و اون قریش اسطوره‌ای تاریخ ها از بین رفته. پیغمبر روز به روز قدرت پیدا می کرد، قریش روز به روز در مکه ضعیف می شد. ماجرا می رسد تا به فتح مکه. اینجا خیلی بحث مهمه ها. در فتح مکه اونها 10000 نفر بودن، آمدن به محاصره 1600 نفر اصحاب پیغمبر. در فتح مکه پیغمبر بود که با 10000 مسلمان به فتح قریش آمد، به فتح مکه آمد. و مکه رو پیروزمندانه و بدون هیچ جنگ و جدالی چنان قدرت قوی است که قریش جرأت دست به شمشیر بردن نکردن، مکه رو فتح کرد. وقتی مکه رو فتح کرد، سران قریش، قریشیان، رؤسای این حزب، رؤسای این گروه، رؤسای این قبیله اسیر پیغمبرند. میتوانست اونها رو گردن بزند، میتوانست ریسمان ببندد و به بازار بردگان ببرد و بفروشد، میتوانست به زندان بیفکند و شکنجه کند در عوض شکنجه هایی که یاسر و سمیه و بلال ها رو داشتن. اما پیغمبر یوسف صفت منت گذاشت، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، منتی ابدی بر اینها گذاشت که اونها رو عفو کرد و داغی از ننگ به نام فانتم الطلقاء بر پیشانی اونها نشانه گذاشت. در این تاریخ، در فتح مکه، قریش همه چیز خودش را دست داد. دیگه از اون ثروت خبری نبود، از اون شوکت خبری نبود، از اون جلالت خبری نبود. پیغمبر می‌فرمود هیچ قبیله‌ای با قبیله دیگری تفاوت نمی‌کند. نظام قبیله پرستی، نژاد پرستی، نسل پرستی، دعواهای قبیلگی کلاً از بین رفت. یعنی بی اعتبار شد، نه اینکه از بین رفت. پیغمبر بی اعتبار کرد این نظام قبیله پرستی رو. بعد هم فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فرمود المؤمنون اخوه. میخواد سلمان پارسی باشد، میخواد صهیب رومی باشد، میخواد بلال حبشی باشد، میخواد سید قریشی باشد، همه در کنار هم، همه یکسان. این خیلی سخت بود بر قریش. کسانی که قدرتی دارن، قدرت سیاسی، وقتی قدرتشون را از دست میدهن و رقیب اونها قدرت رو به دست میگیرد، سختترین رنج ها رو میکشن و با تمام توان میکوشن که چوب لای چرخ قدرت جدید بگذارن یا به گونه قدرت رو باز بستانن. از این تاریخ به بعد، یعنی از فتح مکه است که قریش نقشه میریزد که قدرت رو باز پس بگیرد. نقشه ای که قریش ریختن این بود که دیدن دیگه به اسم بت پرستی و به اسم بانیان کعبه و متولیان مسجد الحرام و عرض می شود که هواداران و متولیان 360 بت در کعبه نمی توانند به این نام بر عرب حکومت کنند. آنچه که قریش می خواستند واقعا خود بت ها نبود. بت ها وسیله کسب درآمد بود. قبیله ای که پرده دار کعبه بودند بنی شیبه بودند. هر چی که تمام مردم جاهلیت عرب نظم می کردن از گوسفندان و از شتران و از گوشت و از پول به مکه می فرستادن برای نظر کعبه، بنی شیبه می خوردن. چون بت‌ها که سنگ و کلوخ بودن، اونا که چیزی نمی خوردن، اینا واسطه بودن که بخورند و می خوردن. حالا که بت‌ها رو علی ابن ابی طالب در کعبه شکسته بود، حبل رو خرد کرده بود و پایمال کرده بود، وقتی وارد میشید به مسجد الحرام مستحب است از باب بنی شیبه وارد بشید. چرا؟ بنی شیبه یکی از زیر مجموعه های قبیله قریشه، بهش میگن بتون قریش، یک تیرشون بنی شیبه. اینا متولیان کعبه بودن. هر کدام از درهای مسجد الحرام الانش هم همینجوره دیگه، به یک نام موسومه. الان شما میبینید درهای این طرف رو زدن به یاد بوده شهدای خاندان گلشیرازی، به یاد بوده مرحوم گلشیرازی. هر کدام از درهای کعبه، درهای ورودی مسجد الحرام، به نام مثلا در قسمت صفا و مروه باب و علی داریم، باب و عباس داریم، باب و بنی هاشم داریم و باب و بنی شیبه. از طرف مسعا که میایید وارد مسجد الحرام همین الان، در فقه ما مستحبه که از باب بنی شیبه وارد بشید، وارد مسجد الحرام بشید. چرا؟ به جهت این که امیرالمومنین وقتی حبل رو خورد کردن و شکستن، بتی بود که سالها در دل و دیده عرب جا گرفته بود. پیغمبر دستور دادن این بت رو که شکستن، خورده های این بت رو بیارن در همین جای باب بنی شیبه دفن کنن که هر کسی که وارد مسجد الحرام میخواد بشه، در حقیقت پا بر حبل بگذارد، پا بر بت پرستی بگذاره و وارد خانه توحید بشه. خب اعجوبه اسطوره ذهن و اندیشه و دل و عقیده قریش رو پیغمبر و علی ابن ابی طالب خرد کردند و نابود کردند و پایمال کردند، زیر پا گذاشتند. خیلی سخت بود بر قریش، باید یک جوری انتقام میگرفت. دیگه ثروتی هم نداشت، چون تجارت منحصر به قریش نبود. مردم مدینه، مردم قبایل دیگر هم میتوانستن راحت برن. اسلام آمده بود، امنیت بود، هر کسی میخواد بره شام تجارت کنه بره بکن، چرا فقط قریش تجارت کنه؟ جلالتی هم نداشت، همه چیزش رو از دست داده بود. برنامه ریزی کردن که اگر امروز دیگر به نام هبل و لات و عزا و بت‌ها نمیشود بر عرب حکومت کرد، ما حالا که مجبور شدیم به خاطر اینکه گردنمون رو در مکه نگذرن اظهار اسلام کنیم، و قالت الاعراب آمنا، بگو ایمان نیاوردید، بگی تسلیم شدیم، اما ایمان در دلهای شما راه نیافته، پلک بر هم زدن ایمان نیاوردن، آمدن خودشون رو وارد جرگه مسلمانان کردن، از زمره مسلمانان شدن و به این نام خودشون رو جا زدن تا بعد بتوانن قدرت از دست رفته را باز بستانند. والحمدلله رب العالمین. انشاءالله بقیه عرایض رو خدمتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم.